اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در آغاز توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. شماره کشته شدگان حمله روز گذشته بر مسجد حسینیه امام زمان در کابل به 28 تن رسیده است. آخرین انکشافات در مورد تلفات و اقدامات حکومت را در مورد از خیرالله رسولی خبرنگار ما در کابل می‌شنویم. آقای رسولی سلام، شامتان بخیر. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟ رقم مجروحین چقدر گفته شده؟ رسیدگی به وضعیت مجروحین از چه قرار است و وضعیت در خود منطقه چقدر زیاد تحول کرده؟
با سلام بر شما و سلام بر شنوندگان، بر بنیاد بررسی های پلیس کابل و وزارت صحت عامه افغانستان 28 تن در این رویداد میگن جان باختن که به شمول 3 خانم و 4 پلیس است و همچنان در این رویداد 50 تن دیگر به شمول 9 منصوب پلیس زخمی شده. این ارقام رسمی دولتی است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه گفته که در این رویداد 40 نفر کشته و 90 نفر زخمی است. امروز بازماندگان و باشندگان قلعه نجارا مراسم تشییع جنازه کشته های مسجد حسینی امام زمان شهر کابل برگزار کردند و برای جان باختگان مرثیه خوانی کردند.
بله، یک سوالی که پیدا میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر، آیا اینا کدام کمیسیون را در مورد تشکیل داده بودند؟ خودشان رفته بودند رقم تلفات خواستن که بررسی بکنن؟ و دیگه که تفاوت ارقام چرا در اینجا وجود داره؟
هر رویدادی که رخ میده آقای مشرف تلفاتی که رخ میده و ارقام بسیار متفاوت میشه. برای اولین بار است که وزارت صحت عامه افغانستان و وزارت داخله ارقام مشابه را نشر میکنه، اما این که کمیسیون حقوق بشر افغانستان این ارقام از کجا به دست آورده چیز نگفته، ولی ارقامی که نشر شده از سوی کمیسیون حقوق بشر با ارقامی که مردم محل میگن همخوانی داره. تقریبا مردم محل میگه که تنها 24 نفر از قربانیان به شمول زنان از یک کوچه یا محل بوده که امروز 24 تنشان امی در محوطه مسجد دفن شده و میگن که تنها 7 تن با ضرب چاقو کشته شده. و ای که دولت چرا ارقام دقیق را نمیکنه، ای با پرسش است که همه رسانه ها باید از دولت بکنن و سوال است پیش کل خبرنگارا که چرا ارقام در عین حال که مشابه نیست بعضی اوقات از سوی نهادهای صحی و امنیتی در برخی مواقع بسیار دیر منتشر میشه.
و سوال آخری که امروز وضعیت از چی قرار بود؟ مردم در این رویداد چی واکنش داشتن؟ گروه های مختلف مذهبی و قومی که در خیرخانه و در کابل در کل زندگی میکنن؟
وضعیت در خود محل، امروز مراسم تشییع جنازه جان باختگان رویداد دیروز بود و اونا کندکاری نیروهای امنیتی را در مهار حمله گفتن که سبب شد که تلفات افزایش پیدا بکنه. واکنش ها هم جهانی هست و هم داخلی. دیدبان حقوق بشر جهانی این حمله بر مسجد امام زمان جرایم جنگی خوانده و گفته که تمام طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید خشونت علیه غیر نظامیان متوقف بکنه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم اعلامیه داده و از دولت خواسته که عاملان رویداد شناسایی و مجازات کنه و از مخالفین مسلح خواسته که اماکن مذهبی، نمازگزاران و غیر نظامیان هدف قرار نده و قواعد بشر دوستانه بین المللی را روایت کنه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما هم این رویداد محکوم کرده و گفته این ششمین حمله به اماکن مذهبی شیعیان در سال جاری در افغانستان است که در نتیجه این 6 رویداد دست کم 64 غیر نظامی کشته و 108 نفر زخمی میشه. یونما تاکید کرده که حمله به مکانهای مذهبی نقض جدی قوانین بین المللی است. و ساعت پیش آقای مشرف شماری از نهادهای مدنی، فعالان مدنی در محل حادثه جمع شده بودند و به یاد قربانیان شمع روشن کردند. مردم دولت مقصر می داند در رابطه با این رویداد که چرا مهار نساخته عمله را پیش از وقوعان.
تشکر شنوندو عزیز. خیرالله رسولی را از کابل بگونی زنده می شنیدیم که در مورد تازه ترین انکشافات رویداد روز گذشته در مسجد امام زمان منطقه خیرخانه گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرهای جهان. سفیر ایالات متحده در ملل متحد میگوید که ایران تاریخچه روشنی از دروغگویی درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش دارد. نیکی هیلی روز جمعه به خبرنگاران گفت که اطمینان خوبی به اداره انرژی اتمی دارد، اما آن اداره با کشوری با تاریخچه روشنی از دروغگویی و پیگیری برنامه‌های پنهانی اتمی سر و کار دارد. خانم هیلی قبلا در باره دیدار خود با یوکیا امانو گفته بود که پاسخ برخی پرسش ها درباره توافق هسته‌ای با تهران را دریافت کرده، اما هنوز در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تردیدهای وجود دارد. سفیر قطر روز شنبه رسما کار خود را در تهران آغاز کرد. شبکه خبری نیمه رسمی ایران گزارش داد که علی احمد صلواتی روز جمعه به تهران رسید. قطر در اوایل 2016 پس از حمله بر مواضع دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران به عنوان همبستگی با ریاض سفیر خود را از آن کشور فراخواند. بحران دیپلماتیک با قطر در پنجم ماه جون زمانی آغاز شد که بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب علایق دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. کره شمالی روز شنبه چندین میزایل را به بحر شلیک کرد که میتواند کره جنوبی را قبل از انجام تمرینات نظامی با ایالات متحده تحت فشار قرار دهد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
فرماندهی ایالات متحده در اقیانوس آرام در بررسی ابتدایی خود نگاشته است که میزایل اول و سوم کره با برد کوتاه حدود 250 کیلومتر پرواز کرده است، در حالی که میزایل دوم پس از شلیک فوراً منفجر شده و هیچ کدام تهدیدی را متوجه جزیره گوام ایالات متحده نساخته است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی و اردوی آن کشور روز شنبه گفتند که شلیک چندین میزایل کره شمالی توسط سیستم توپخانه‌ای راکت صورت گرفته است. قصر سفید میگوید که درباره این اقدام پیونگیانگ به رئیس جمهور ترامپ معلومات داده شده و ایالات متحده اوضاع را از نزدیک تحت نظارت دارند.
فرانسه عراق پس از جنگ با گروه داعش را در عرصه‌های بازسازی و مصالحه کمک می‌کند. ژانیو لو دوغیان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه پس از ملاقات با مقامات عراقی در بغداد با بیان این مطلب گفت که فرانسه در جنگ حضور داشت و در زمان صلح نیز حاضر خواهد بود.
Pourquoi parce que nous sommes ce pays vous l'avez dit
فرانسه در این ائتلاف با جدیت به تعهدات خود در سطح آموزش و عملیات پابند است. فرانسه در چارچوب آزادسازی تلفر نیز دوشادوش نظامیان عراقی کار می کند. امروز با نظامیان عراقی همکاری می کنیم. باور داشته باشید که فردا نیز فرانسه در کنار شما در بخش اعمار مجدد و مصالحه قرار خواهد داشت.
فرانسه از 2014 به این سو متحد عمده ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه گروه داعش در عراق و سوریه می باشد. وزیر خارجه عراق گفته است که اردوی آن کشور 70% شهر تلفر را از کنترل گروه داعش بیرون کرده است. ابراهیم جعفری روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود ضمن بیان این مطلب به نقل از مقامات دفاعی آن کشور افزود که نیروهای نظامی با کمک ائتلاف به رهبری ایالات متحده به جانب مرکز شهر در حرکتند. و خبر آخرم این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از طوفان شدید بحری هاروی در ایالت تگزاس اعلامیه حکومت فدرال را در مورد فاجعه طبیعی امضا کرد. ایالات متحده از 2005 به این سو نظیر این طوفان را ندیده است. این طوفان که ابتدا با شدت درجه 4 ناوقت جمعه شب وارد شهرک کوچک راکپورت تگزاس شد، بعداً فروکش کرد و اکنون اداره هواشناسی آن را درجه 2 تخمین می‌کند. ده‌ها هزار باشنده مناطق ساحلی و شهر یوستن تگزاس به خاطر این طوفان ترک منازلشان مجبور شدند. با اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. والهم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگه که استراتژی جدید حکومت رئیس جمهور ترامپ در قبال جنگ افغانستان به شورشان فشار خواهد آورد و باعث خواهد شد تا در نهایت راه گفتگو و مذاکرات صلح باز شود. جنرال نیکلسون در آغاز در پاسخ به سوال حکمت سروش، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا، راجع به تاثیرات افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت:
انکشاف قطعات پلیس زمان صورت گرفت که هیچ اردویی نبود. همین دلیل است که ما کوشش های زیادی را انجام می دهیم و نیروهای افغان به کمک ما نیاز دارند. جنگ شدید وجود دارد که باعث تلفات بسیار به دشمن و متاسفانه به نیروهای افغان نیز می شود و این نیاز به ادامه مشوره دهی ما دارد. در حقیقت ما می توانیم بالای دشمن فشار خود را نگه داریم و دلیل دیگر این است که این پالیسی موارد بیشتری را نسبت به افزایش تعداد نیروها در بر می گیرد. ما نمی خواهیم تعداد دقیق نیروها را بحث کنیم، مگر گفتم می توانیم که نیروها ظرفیت ما را بالا خواهد برد. ما حمایت هوایی خود و تعداد مشاوران خود را افزایش می دهیم و مسئله مهم دیگر این است که آنها محدودیت زمانی ندارند. ما بر اساس تقسیم اوقات نیروها را خارج نخواهیم ساخت. توجه ما به شرایط و واقعیت های موجود در میدان جنگ می باشد. در صورت ما روی کاهش نیروها در آینده غور می‌کنیم که ظرفیت نیروهای افغان به یک سطح قابل توجه افزایش یابد. همچنان این یک استراتژی منطقه‌ای است و همه همسایه‌های افغانستان را شامل می‌شود و آنها را به حمایت از نیروهای افغان تشویق می‌کند. در این پالیسی در حالی که در داخل کشور بالای دشمن فشار نظامی را وارد می‌کنیم و در عین زمان فشار بالای پناهگاه‌ها را می‌آوریم، همچنان دروازه‌ها را برای صلح باز نگه می‌دارد. پروسه به مالکیت افغان‌ها بنان این یک پالیسی همه‌جانبه است و این پالیسی بر اساس شرایط ساخته شده، نه بر بنیاد محدودیت زمان.
رئیس جمهور گفته است که استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان بر اساس وقت نه، بلکه بر اساس وضعیت خواهد بود. این وضعیت چگونه است؟ توقع شما از سربازان چیست؟ شما چگونه می‌دانید که موفق شده اید؟
ما می خواهیم که حکومت افغانستان کنترل خود را بالای جمعیت این کشور افزایش دهد. این مسئله در نقشه راه رئیس جمهور غنی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تعریف شده است. این نقشه راه تعدادی از اقداماتی که باید برداشته شود تعریف می کند. به طور مثال یک شنبه گذشته رئیس جمهور غنی قول اردوی نیروهای خاص را ایجاد کرد. در این تابستان ما شاهد افزایش نیروهای کماندو بودیم و همچنان نیروهای خاص پلیس. اقدامات در راه است. این شرایط است که ما بالاین حرف میزنیم. بنابراین در تابستان آینده کماندوی بیشتر در میدان جنگ خواهد بود. همین حالا نیز کماندوی بیشتر در میدان جنگند. نخستین هلیکوپترهای بلک هاک برای آموزش نیروهای افغان در خزانه امسال به افغانستان میرسد. ما شاهد دسترسی و بهتر شدن و ازدیاد در تشکیلات نیروهای هوایی افغان خواهیم بود. این قابلیت‌های نظامی داخل کشور نیروهای اردو و پلیس را قادر خواهند ساخت که بالای دشمن فشار را افزایش دهند تا کنترل حکومت بر مناطق افزایش یابد. و این همراه با فشار بر پناهگاه‌های بیرونی خواهد بود تا دروازه‌ها را برای آشتی و صلح باز نگه دارند.
من می‌دانم که شما جزئیات پلان عملیاتیتون را نمی‌توانید بگویید، اما لطف کرده کمی معلومات بدهید که تا چه زمان به وعده‌های رئیس جمهور رسیده می‌توانید. آیا این زمان از 2 تا 3 سال یا از 3 تا 5 سال و یا هم بیشتر از این وقت خواهد گرفت؟
بگذارید این را به گونه دیگر ارائه کنم. جامعه جهانی البته که در راستای ارزش‌های دموکراتیک وظایف خود را انجام می‌دهند. سال گذشته در نشست سران ناتو در وارسا تمام 39 عضو این سازمان با هم یکجا شدند و به حمایت مالی برای 4 سال آینده نیروهای افغانستان موافقه کردند که این یک گام قابل ملاحظه بود و این برد واقعی برای افغانستان بود. و همچنان در اکتبر خزان سال گذشته جامعه جهانی یکجا شدند و 15 میلیارد دلار را برای انکشاف افغانستان متعهد شدند. این رقم بسیار زیاد قابل ملاحظه بود و امسال رئیس جمهور ترامپ پالیسی جدید را اعلام کرد که وابسته به محدودیت‌های زمانی نیست. اگر شما به افق زمانی نگاه کنید که در پالیسی‌های مختلف جا داده شده، ما برای 4 سال آینده برای یک کمک اضافی به نیروهای افغان می‌نگریم و همچنان ائتلاف جهانی در هر 2 سال با هم جمع می‌شوند به خاطر تجدید و غور دوباره جهت عملی شدن تصامیمشان. فکر می‌کنم که ما شاهد یک انکشاف دوامدار خواهیم بود، حداکثر برای 4 سال و فراتر از آن، به هدف افغانستان صلح‌آمیز، قابل آشتی و باثبات و یا میزان خشونت به اندازه کاهش یابد که نیروهای افغان آن را مدیریت می‌توانند. بنابراین آیا خشونت به شکل کامل خاتمه می‌یابد در این بخش جهان؟ متأسفانه هیچگاه چنین ممکن نخواهد شد، مگر نکته اساسی این است که حکومت و نیروهای امنیتی می‌توانند خشونت‌ها را به میزان کاهش دهند که مدیریت شود. من فکر می‌کنم در افق زمانی که ما در مورد آن بحث می‌کنیم این کار ممکن است.
داعش مسئولیت حمله بر مسجد شیعه ها را که در روز جمعه اتفاق افتاد مسئولیت گرفت. آیا شما نگران نیستید که داعش در افغانستان توانمند خواهد شد؟
Yes, I think we can defeat and we will defeat.
بله، ما می توانیم که داعش را شکست بدهیم و در آینده شکست خواهیم داد. فشار بالای داعش آورده خواهد شد و خلافت این گروه را محدود خواهد ساخت. بخش ولایت خراسان داعش برای تأسیس خلافت در افغانستان کوشش کرد. شما باید دارید آنها جلال آباد را به حیث مرکز خود اعلام کردند. آنها می گفتند ننگرها را به تصرف خود می آورند اما ناکام شدند. ما فعالیت های آنها را از نو ولسوالی به سی ولسوالی محدود ساختیم. دو بر سه حصه جنگجویانشان را کشتیم و سه امیرشان را هدف قرار دادیم. بله، ما داعش را به شکست مواجه خواهیم ساخت. حالا وقتی که ما بر آنها فشار می آوریم، آنها کوشش می کنند که به دیگر بخش های کشور حرکت کنند و ما به تعقیب آنها هستیم. تمرکز خود را بر داعش ادامه می دهیم. امسال هدف اساسی این است که کوشش های خلافت آنها را کاهش دادیم و ما این کار را انجام می دهیم. وقتی که می گویم ما، صحبت من راجع به نیروهای ویژه افغان و نیروهای آمریکایی ضد تروریسم با نیروهای هوایی افغان و نیروهای هوایی آمریکایی که مشترکاً کار می کنیم است. پیام ما به همسایه‌ها و دیگر کشورهای منطقه این است که از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان که علیه داعش می‌جنگند حمایت کنند. اینهایند که داعش را شکست می‌دهند، نه طالبان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس منطقه ریگا که در 15 نوامبر در اشکابات برگزار میشه جریان داره. گفته نیست که کنفرانس ریگا هر دو سال برگزار میشه. در این رابطه عبدالحی ورشان از کابل گزارش میده.
نشست دو روزه آمادگی برای هفتمین کنفرانس ریگا امروز در کابل شروع شد. خانم عادل‌راز معین امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان در مورد اجندای مورد بحث این نشست به رسانه‌ها معلومات داده گفت که در این نشست عمدتاً روی پروژه‌های بحث می‌شود که برای افغانستان و منطقه دارای اهمیت باشد و این پروژه‌ها در بخش انرژی، دیجیتال، مواصلات، ترانزیت و تجارتند. خانم روز در مورد این سوال رسانه‌هایی که از افغانستان کدام برنامه مشخص در این نشست ریکا پیشنهاد شده است پاسخ داد و گفت
تو متمرکز او ډیر مشخص علاوه در برنامه از بوګد تجارت پیشه خزو حمایت دی
یک برنامه دارای اولویت و متمرکز و مشخص افغانستان همانا برنامه حمایت از زنان تجارت پیشه افغانستان است که تحت عنوان زنان تجارت پیشه افغانستان چگونه می توانند به مارکت های منطقوی آسیای مرکزی و اروپا دسترسی پیدا بکنند. افغانستان کشوری است که در چوکات همکاری های اقتصادی مختلف عضویت دارد و این سازمان ها عموماً درباره زیرساخت ها و پروژه های زیربنایی بحث می کنند که گفته می شود همین اکنون در همین نشست ریکا بیشتر از 30 پروژه اقتصادی در عرصه های مختلف که دارای اهمیت منطقوی هستند فهرست شدند. و در این نشست دو روزه اولویت بندی می شود. دکتر امین فرهنگ استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و وزیر تجارت اسبق این گونه نشست ها را برای افغانستان و منطقه مفید دانسته گفت.
به هر صورت این کنفرانس ها چی دوره مقدماتی در کابل باشه چی بعدا در ماه نوامبر یا هر وقت باشه در ترکمنستان خوب است که با هم بنشینند اما عمدترین و مهمترین موضوع این است که بالاخره اقدام صورت بگیره که این پروژه ها در عمل پیاده شوه جنبه های تمویلی از این واجب پیدا شوه و بگیره تا پروژه در عمل پیاده شوه ما شما متاسفانه تجربه تلخ داریم چرا
با باور استاد فرهنگ عمل شدن پروژه های زیربنایی خود عامل می شود تا صلح به کشور برگردد و امنیت تامین شود. خانم های تجارت پیشه افغان نیز به این نشست مقدماتی برای هفتمین کنفرانس با دید مثبت نگریسته از حکومت می خواهند که با نیازهای اولیه زنان تجارت پیشه در داخل کشور نیز توجه صورت بگیرد. خانم زکیه روشن یک خانم تجارت پیشه که شرکت تولیدی غذایی را هم رهبری می کند در مورد چنین گفت.
بله زنان تجارت پیشه افغانستان که خیلی هم از سالهای گذشته در سالهای بحرانی کشور تانسته در کنار مردن تجارت های بسیار موفق را اینی برشت برسانند و اکنون هم رقابت های بین‌المللی دارند و مال و محصولات از اینا در کشورهای خارج صادر میشه و اینا باید حمایت شوند اینا زمینه برای از اینا مساعد شوند و
مقامات در وزارت خارجه افغانستان میگویند که کشورهای منطقه افغانستان را به عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی مینگرند و احیای راه ابریشم که از افغانستان میگذرد در حال بررسی است. کنفرانس ریکا برای نخستین بار در سال 2005 به میزبانی افغانستان در کابل برگزار شده بود و به تعقیب آن با فاصله هر دو سال این کنفرانس در دهلی جدید، اسلام آباد، استانبول، دوشنبه و نشست ششم آن مجدداً در کابل دایر شده بود.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
دیدبان شفافیت افغانستان با نشر گزارش میگه که نبود آب صحی، نبود برق، نبود تشناب صحی و کمبود پرسنل صحی از مشکلات جدی مراکز صحی افغانستان است. اما مقام های وزارت صحت عامه کشور در واکنش به این گزارش با پذیرش برخی از مشکلات در مراکز صحی میگن که در کشورهای روبه انکشاف مشکلات همیشه وجود داره. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میده.
دیدبان شفافیت افغانستان سروی را در 8 ولایت شامل کابل، بغلان، بدخشان، تخار، غزنی، هرات، کندهار و ننگرهار راه اندازی کرده است و 184 شفاخانه و کلینیک را به سطح ولایت و ولسوالی بررسی کرده و با 550 تن مصاحبه کرده است. این گزارش نشان می دهد که بیش از نیم مراکز صحی و شفاخانه ها دارای مشکلات ساختمانی اند و شرایط نظافتی و بهداشتی ضعیف دارند و 1/4 این مراکز و شفاخانه ها تشناب ندارند. در این گزارش آمده است که از هر 10 مرکز 4 مرکز آب صحی آشامیدنی ندارد و از هر 5 مرکز 1 مرکز نیز برق ندارد. عزیزالله ادیب مدیر بخش پژوهش های دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
سامانالات طبی یا سامانالات و ماشینری ندارند، چنان کنونده صحی در مراکز وجود نداره. اگر هست دکتر نیست، کسای هستن که اونا به اندازه میدوایف و نرس هست که خدمات طبی را ارائه میکنه. شبانه مراکز صحی اصلا خدمات ارائه نمیکنه.
بر بنیاد گزارش دیدبان شفافیت 99% مراکز صحی از طرف روز فعالیت دارند، اما در شب حتی بخش عاجل مراکز فعال نیست و در برخی موارد دکتران متخصص که کلینیک های شخصی دارند پس از 12 بجه روز به آنجا می روند. در این گزارش گفته شده که کمبود پرسنل به ویژه دکتران زن سبب شده تا به مریضان زن به درستی رسیدگی نشود. نبود امبولانس در مراکز از مشکلات دیگر گفته شده است. آقای ادیب مدیر بخش پژوهش های دیدبان شفافیت در مورد حضور پرسنل زن در مراکز صحی گفت:
یعنی به اندازه ای که اونا هست 40% چیز از پایین تر است، ولی ای در ای نرس و میدوایف کلگی شامل است، تونست که دکتر باشه. اگر فقط ما مثلا دکترای ام دی را ببینیم که ما دی سروی چیز نداریم، ارقام نداریم، و سطحش بسیار پایین تره.
در این گزارش تاکید شده است که با وجود صدها میلیون دلار مصرف در بخش صحت، هنوز مشکلات جدی در این بخش وجود دارد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان با پذیرش برخی مشکلات، اما این گزارش را اقدامندانه و غیر مسلکی میداند. دکتر محمد نوروز حقمل رئیس صحت عامه کابل به نمایندگی از وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا کمبود پرسنل صحی را رد کرد و گفت:
افغانستان یکی از کشورهای رو به انکشاف است. در تمام کشورهای رو به انکشاف ما شما مشکلات داریم. در وزارت ها مشکلات است و ما از مخاطر پلان بهبودی در مورد مبارزه با فساد اداری ساختیم.
بر اساس ارقام وزارت صحت افغانستان در این کشور بیش از 2700 مرکز صحی و شفاخانه وجود دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ایالات متحده آمریکا را یک طوفان نیرومند بحری آماج قرار داده که گفته می شود در 12 سال اخیر نظیر نداشته. شرح بیشتر از دلیل ما حبیب عظیمی می شنویم.
مرکز ملی طوفان های بحری یا NHC اعلام کرد که طوفان هاروی توأم با باد و طوفان های شدید با سرعت 250 کیلومتر در ساعت سواحل شمال شرقی ایالت تکساس ایالات متحده را متاثر ساخت. این مرکز قبلا گفته بود که هر گونه آمادگی را برای طوفان هاروی که کاتگوری 4 اعلام گردید اتخاذ نموده است. طوفان به ساحل شمال شرقی کورپس کریستی تکساس رسید و پیش بینی می شد که در طول شب به امتداد 600 کیلومتری ساحل تکساس حرکت کند. انتظار می رود هاروی باعث بروز بارانهای شدید تا حدود 100 سانتی متر در طول 3 روز آینده در یک منطقه وسیع از سواحل تکساس شود. بر اساس گزارش مقامات رسمی حالات اضطرار و رسانه های محلی، چندین عمارت به شمول یک مکتب، هتل و یک عمارت مربوط به کهنسالان تخریب گردیده. آمر دفتر داوطلبان اطفایه راکپورت می گوید هنوز هم مشکلات زیاد موجود است و شایعات را تایید کردن نمی تواند.
در حال حاضر ما هنوز درگیر طوفان هستیم و جای رفتن نمیتوانیم. شایعات هزاران چیز متفاوت را میشنویم، اما چیزی را تایید کردن نمیتوانیم.
تصاویر را که ناسا یا مرکز فضایی ایالات متحده امروز شنبه منتشر کرد، طوفان هاروی را قبل از اینکه بروز جمعه به تکساس برسد از فضا نشان میداد. طوفان هاروی باعث شد تا ده ها هزار نفر از ساکنان شهر از ساحل خلیج برای نجات از این طوفان خطرناک فرار نماید. قبلا پیش بینی شده بود که طوفان هاروی تأسیسات زیادی را به شمول پالایشگاه های نفتی، کارخانه های شیمیایی تهدید می کند و باعث سرازیر شدن سیلاب خطرناک به هیوستن، چهارمین شهر بزرگ این ایالت خواهد شد. طوفان هاروی قوی ترین طوفان و تهدید کننده حیات در بیش از یک دهه در ایالات متحده عنوان شده است.
ولی هم آخرین گزارش برنامه، نیروهای عراقی گروه دولت اسلامی را از 70% شهر تلعفر که یک پایگاه مستقیم داعش در شمال غرب عراق است بیرون کردند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
مقامات حکومت عراق و قماندانان قطعاتی که در آزادسازی شهر تلعفر شرکت دارند میگویند که اکثریت بخش‌ها و مقام‌های عمده در این شهر از وجود گروه دولت اسلامی پاکسازی شده است. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق امروز در بغداد در یک کنفرانس مطبوعاتی با وزرای خارجه و دفاع فرانسه بیان داشت:
دعم العراق في مرحله جديده هو مساله الاعمار والبناء حتى نعيد.
با خواست خداوند 70% از شهر تلعفر آزاد شده است و بقیه شهر نیز به زودی آزاد خواهد شد.
تهاجم بر تلعفر که در راه اکمالاتی و تدارکاتی بین سوریه و پایگاه سابقه داعش در موصل موقعیت دارد، در 20 آگست آغاز گردیده است. با اساس بیانیه منتشره از طرف قماندانی مشترک عملیات‌های عراق، نیروهای خاص خدمات ضد دهشت‌افغانی بخش‌های از محله را در بالایحصار مرکزی شهر تلعفر آزاد ساخته و بیرق عراق را بر فراز بالایحصار برافراشتند. بسیاری از بخش‌های بالایحصار که در زمان ترکان عثمانی ساخته شده بود، توسط داعشیان در اواخر 2014 تخریب گردیده است. یکی از قماندانان قطعات پلیس فدرال میگوید:
قدمت اليوم وبحمد الله قطاعات لواء عائل اكبر والفرقه.
الحمدلله ما امروز بخشی از یک محله تلعفر را تسخیر کردیم. قطعات از کندک علی بزرگ همراه با قطعات زرهی پیشروی کردند. این پیشرفت عالی بود و در آن بین نیروها تلفات وارد نشده.
تلفر از زمان تهاجم نظامی امریکا بر عراق شاهد برخوردهای مذهبی از 2003 به این سو بوده است. این شهر که قبل از درگیری جنگ ها در آن در حدود 200 هزار جمعیت داشت، از اولویت‌های کمتری در جنگ با حمایت ایالات متحده علیه دولت اسلامی به تعقیب نوما کمپاین و تصرف دوباره موصل دارا می باشد. اکنون بخشای زیادی از موصل در شمال عراق به حالت مخروبه در آمده است. سقوط موصل در اصل پایان تسلط خلافت خودخوانده دولت اسلامی که در بخشای عراق و سوریه اعلام کرده بود پنداشته می شود. در ماه جون تلفر از سایر بخشای قلمرو تحت تصرف داعش جدا ساخته شد. به اساس برخی از تخمین‌ها در حدود 2000 داعشی‌ها و بین 10 تا 20 هزار افراد ملکی هنوز نیز در این شهر موجودند. موجی از مردم یک هفته قبل از آغاز تهاجم برای بازپسگیری تلفر در صدد فرار از این شهر برآمدند. به گفته مؤسسات کمک رسان و کسانی که فرار کردند، آنهایی که باقی ماندند تحت فشار شدید تندروان قرار دارند. سه‌شنبه یونیسیار یا کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفت کسانی که از تلفر فرار کردند، از ضایع شدن آب بدن و خستگی رنج برده، تنها با آبهای آلوده و نان خشک زندگی می کنند. کسانی که خود را به کمپ‌های بی‌جا شدگان رسانیدند، از زخم‌های انفجار ماین‌ها و شلیک نشانزن‌ها رنج می برند.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان روی امواج 105 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.